نکته که من می‌خواستم راجب حرف بزنم این بود که با توجه به اینکه بحث رفیق حیدر خیلی مشخص و دقیق بود و یه موقعیت تاریخی مشخصی مبارزه مشخص با تمام پارامترهایی که در اون مقطع دخیل بود درش ترسیم کرده بود، بحثی که دنبال شد لااقل تا اونجاش که من شنیدم خیلی کلی بود، متدولوژیک بود و یه جایی اصلا فلسفی بود به نظرم. یعنی به طور کلی راجب مثلا پایگرایی یا به طور کلی راجب جنبش اتحادیه‌ای یا مبارزه مشخص کارگری در شرایط آمادگی از پیش دولت به نظر میاد داره صحبت میشه. میشد اینو راجب خیلی چیزا گفت، راجب اعتصاب معلمی هم امروز تو انگلیس هم میشه عیناً همین بحثا رو ظاهرا کرده، راجب اعتصاب معدنچی‌ها 4 سال قبلش هم ممکن بود همین حرفا رو زد. به نظر من بحثا بیش از حد مجرد بود و بیش از حد تو سطح متدولوژی باقی بود. درسته که مسئله رو رفیق حیدر خیلی دقیق و کنکرت مطرح کرد. یه مقدار از ضعفایی که به عنوان دلایل شکست این جنبش مطرح میشه فلواقع ضعف نیست، بلکه خصلت مبارزه ترید یونیونیه. یعنی خصوصیت مبارزه ترید یونیونیه که سیاسی نیست و کسی که میخواد به این مسئله برخورد بکنه بعد بگه که چه مبارزه علاوه بر این امکان پذیر بود نه توسط خود ترید یونیون بلکه توسط یه حزب سیاسی که فرض میکنیم موجود بود در اون در انگلستان. یعنی به نظرم به هر حال باید یه نفر مسئله اینطوری مطرح بکنه که اگر ما بودیم با این جنبش معین چی کار میکردیم؟ بالاخره از یکی حمایت میکردیم، یه شعاری رو در دستور همون جنبش معین میذاشتیم یا چی؟ یا اگر کسی بگه اگه ما بودیم از 6 سال قبلش این کارو میکردیم باز توی سطح دیگه بس داره جواب منطقی میده، منتها بالاخره باید به همین جنبش معین بپردازه. این ضعف ترید یونیونیسم یا به اصطلاح به نظر مشخصهای تعریف ترید یونیونیسم ارزان معنی شکست خوردن ترید یونیونیسم نیست. با همین اتحادیه‌ها، با همین درجه غیر سیاسی بودن، با همین درجه مبارزه رو تو چارچوب سنفی محدود کردن، تاریخ هم پیروز هم شده خیلی جا. اهمیت بحث رفیق حیدر من اینطوری میبینم که اون شرایط مشخصی که ترید یونیونیسم جوابگو نبود و توضیح داد. یعنی بحث کلی راجع به ترید یونیونیسم نبود، بحثی بود راجع به اون شرایط معینی که مبارزه اتحادیه‌ای درش امکان پیروزی ناچیزی داره. یعنی انگلستان سال 80 دهه 80 با اون دولتی که با اون آرا انتخاب شده، با جنگ فالکلند در مورد تامجی که به معدنچی‌ها مربوط میشه، با اون انبار زغال، با همبستگی داخلی بورژوازی، برنامه از پیشیش و سیاست دولت محافظه‌کار برای اینکه بزنه اهم از اینکه اعتصاب معدنچی‌ها میشد یا نه، امروز ما خیلی قوانین که قبلا وجود داشت رو لغو شده میدیدیم. اگه شما به معدنچی‌ها به دولت محافظه‌کار کاری نداشتن قطعا دولت محافظه‌کار به معدنچی‌ها کار می‌داشت. بنابراین بخش زیادی از اینکه این اعتصاب باعث شد که فلان حقوق لغو بشه یا فلان شرایط از بین بره به خاطر این اعتصاب نبود. هر اتفاق دیگه هم تو جامعه انگلیس میافتاد، تمام اینکه افتاد مثلا جنگ فالکلند باعث میشد که یه سری حقوق دموکراتیک نقض بشه، یه خود حقوق اتحادیه کم بشه و غیره. این سیاست محافظه‌کارا بود از خیلی وقت پیش. یه واقعیت دیگه که به نظر من باید بهش توجه میکردن این بود که دو تاچریسم یا برای حاکمیت جناح راست از محافظه‌کار یه پدیده جدیدی تو انگلستان و معدنچی‌ها وقتی مبارزه‌شون رو شروع کردن این پدیده رو شناخت درست روش نداشتن. دولتی که اونا سال 74 سرنگونش کرده بودن جناح چپ از محافظه‌کار بود که براش مسئله افکار عمومی، مسئله سیاست دستمزد، مسئله رابطش با اتحادیه‌ها مطرح بود. همین الان هم همون جناح سیاست دیگه‌ای رو جز این دنبال میکرد اگه سر کار بود. یعنی اون حالتی که رفیق فراد گفت جا خوردن از مقاومت، اگه جناح راست از محافظه کار سر کار نبود، جناح چپ از محافظه کار سر کار بود، قطعا جا میخورد از این مقاومت و احتمال داشت به سازش کشیده بشه توی جایی که برای معدنچی‌ها معنی شکست نباشه. در حال این بحث از این نظر میگم که هیچ بحث کلی متدولوژیک تئوریکی از پیشی نمیتونه به ما بگه که اتصال معدنچی‌ها به دلیل اینکه ترید یونیونی یا سیاسی نیست میواد شکست میخوره. بنظرم این استدلال بیش از حد کلیه. پس صورت سر یه اعتصاب معین توی صنعت معین، توی کشور معین، توی مقطع معین، با یه دولت معین و با رهبری معینی. این که رهبریش چه کسای دیگه، چه جریان‌های دیگه میتونستن باشن، یه بحث کنکرت میشه مطرح کرد. بعد رفت قبل‌تر از این ماجرا رو دید و رفیق حیدر یه مقدارش رو بحث کرد. ولی به هر حال مسئله اعتصاب معدنچی اعتصابیست که در رابطه با این شرایط اجتماعی خاص مطرح شده. به نظرم وظیفه ما اینه که روشن کنیم یک در همین شرایط اجتماعی خاص موضع ما راجع به مسئله چی باید باشه، چی باید می بود، عکس‌العمل فعالی نداشتیم، باید چی کار میکردیم. ما باید یکی این روشن کنیم که اگه ما به عنوان یه حزب سیاسی نه به عنوان اسکارگیر به عنوان رهبر اتحادیه، به عنوان یه حزب سیاسی در انگلستان حضور داشتیم. اگه رفقا ما تو انگلستان به صورت یه تشکیلات کمونیستی بود که مثلا ما فکر میکرد، بعد چه موضعی میگرفت؟ حالا دو حالت میشه در نظر گرفت، بی نفوذ باشه روی اتحادیه یا صاحب نفوذ باشه روی اتحادیه، در رهبری این جنبش نقش داشته باشه یا نقش نداشته باشه، بعد چی کار میکنه؟ اینو میشه بحث کرد، ولی به نظرم بحثی که دنبال شد خیلی از این عام‌تر و در نتیجه عقیم‌تر بودش. به نظر من اعتصاب شکست خورد، یعنی صحبت رفقایی که میگن شکست خورد من درست میدونم، اعتصاب سر این چیز معینی بود، شکست خورد، زدن قلق و غمشون کردن و عقب نشینی شدیدی رو بهشون تحمیل کردن. به هیچ معیاری نمیشه گفت این اعتصاب پیروز شد، مگه اینکه بگیم به طور کلی تاریخ به جلو میرود که این رفیق امیر توضیح داد. به نظر من اینم درسته که بگیم این اعتصاب امکان پیروزی بسیار ضعیفی داشت از پیش. من با این حرف موافقم، یعنی هیچ قایگرایی، هیچ درجه دوگماتیزم یا هیچ درجه کمونیسم چپ تو این نمیبینم که بگیم این اعتصاب از پیش امکان پیروزی ضعیفی داشت. همون موقعی که شروع شد من یادم دور و بر ما صحبتمون تو شکست می‌خوره، معلومه شکست می‌خوره، نه فقط شکست می‌خورن بلکه ضربه جدی طبق کارگر انگلیس می‌خوره به دنبال این شکست. چرا؟ نه به خاطر اعتصاب، به خاطر اینکه حزب محافظه‌کار با یک اکثریت عظیم آرا انتخاب شده رو پلتفرم زدن اتحادیه‌های کارگری و نظم و قانون، رو این پلتفرم انتخاب شده. معلومه این دولت تو این دولت مگر با یک اعتصاب عمومی و با یک شرایط بحران انقلابی و یک مقاومت بسیار حادتر از این بتونی روبروش کنی، سیاست چه پیش می‌بره؟ اصلا نتیجه میگیرم از این حالا که آیا معنیش اینه که پس بذاریم سیاست چی پیش ببره؟ ولی برای اینو باید دونست که اعتصاب معدنچی تو اون شرایط وقتی دولت محافظه‌کار مردم پشت سر خودش داره، من این بحثا که میگه مردم با معدنچی بودن نمیپذیرم، به نظرم مردم با معدنچی نبودن. به چه معنی با معدنچی بودن؟ نمیخواستن سرشون رو ببرن یا پلیس بزنه؟ بله، ولی بخش اعظم افکار عمومی انگلیس که خورد بورژوازی و بورژوازی انگلیس و کارمندای انگلیس رو تشکیل میده، اینا کسایی بودن که با شروع اعتصاب معدنچی ها به نفع راست موضع گرفتن و فشار روانی آوردن رو معدنچی ها برای اینکه اعتصابشون رو ختم میکنن. فاکتور اسکارگیل که رفیق در بمانیست مثبت ازش حرف زد، اتفاقا فاکتور از چشم افتادن جناح چپ تو جامعه انگلیس بود. یعنی همه به این حساب میگفتن که آها کینات دارن نیرو از دست میده. چرا؟ به خاطر فاکتور اسکارگیل، به خاطر اینکه جامعه داره از چپ فاصله میگیره. اینطوری نبود که جامعه به نفع چپ چرخید، دولت از نظر کنترلش رو پلیس و بوروکراسی به شدت تقویت شده بود بعد از جنگ فاکلند. و بعد مسائل دیگه که رفیق در خیلی دقیق همش رو گفت، این اعتصاب اعتصابی بر سر بازنگه داشتن چند معدن، حالا 44 تا در انگلستان با یه نیروی 170,000 نفری از یک اتحادیه که دورش اوجش رو گذرونده و حتی خود صنعتش داره به تاریخ میپیونده، امکان پیروزی خیلی ناچیزی داره. مگر این مگراش میشه شمار کل جنبش کارگری انگلیس رو به شاورد پیش پشتش، مگر بتونی فراخوان اعتصاب عمومی بدی، مگر تیوسی بتونه بسیج بکنه و نه فقط اعتصاب یا پیکت بلکه مختل کردن تعطیلات تعطیل عمومی بکنه. همون بلایی که سر هیت آوردن، حتی شاید اون بلایی که سر ادوارد هیت آوردن نمی آوردن، تشر کوتاه نمی اومد. میخوام بگم مقیاس عظیم‌تر از اون احتیاج بود. ممکن بود تاریخاً، بله، یعنی ناممکنی تئوریکی نداشت، نیروهای همچی کاری آمادگی نداشت، شرایط تاریخی دیگه این کار ممکنه، ولی تو سال 80 تو انگلیس عملا ممکن نبود، برای اینکه تیوسی دست ترسوترین و جوانترین نمایندگان اشرافیت کارگری، حتی بنظر تیوسی 3 سال پیشش چپ نیست. تیوسی که به قول رفیق در رفته پشت جنگ دولت انگلیس و غیره. این جنبش کارگری با این وضعیت تفرقه و تشتتش، با این بیخطیش، با ورشکستگی حزب کارگر، حزب کارگر تو حالت انحلال داشت به سر می برد، با ورشکستگی حزب کمونیست طرفدار روس و ضعف عمیق جریانات چپ افراطی تر توی انگلستان، این جریان امکان پیروزی خیلی ضعیفی داشت، مگر معجزه می شد، مگر اتفاقات دیگه در این مقیاس دیگه می افتاد. فقط هم این نیست، یه فاکت دیگه اینه که کس دیگه ای در این 6-7 ساله در مبارزه اتحادیه تو انگلیس پیروز نشده. خب فقط معدنچیان نیستن که رهبرشون یه کاری رو نکرد، یا مثلا چرا این حرفو نزد، چرا زود کوتاه نیامد، چرا بعد کوتاه نیامد. در 6-7 سال گذشته حتی یک اتحادیه یک پیروزی جدی علیه دولت محافظه‌کار نداشته. همین الان اعتصاب معلمین هست، من به شما میگم شکست می‌خوره، بدون اینکه قایگرا باشم یا کمونیست چپ باشم، این اعتصاب شکست می‌خوره، نمیتونه دووم بیاره در مقابل موج تبلیغات و نیروی پلیسی که پشت این قضیه هست و در مقابل ترس و ارعابی که در جامعه حکم فرماست، در مقابل این ناایمنی اقتصادی که در جامعه حکم فرماست، در مقابل 3.5 میلیون بیکار و غیره و غیره، اعتصاب معلمی شکست میکنه. دو تا اعتصاب دیگه هم فردا بشه تو صنایع فولاد، من بازم میگم اینا امکان ضعیفی داره برای پیروزی. مطالبه ای که مطرحه مطالبه بی‌نهایت بیش از حد صنفیه. تو همین شرایط شاید با همین درجه فشار بورژوازی تو قاره اروپا خارج از انگلیس جنبش 35 سالکار شکست نخورد، پیروز قطعی نشد، شکست نخورد، برای اینکه مطالبه رو گذاشت که تونست جامعه رو دنبال خودش بکشه. از پیش با اون مطالبه میشه گفت جنبش مدنیشان تنها میمونه. خب خیلی آدم بدیه اونی که میگه کار شغل تو صنایع برق نمیدم به اینکه مدنیشان شغلش رو نگهدارم، من اعتصاب نمیکنم تو ما رو بیرون کنم تو اون شغلش رو نگهدارم، این خیلی آدم بدی، ولی خب این بدی واقعیت جامعه است دیگه. این جنبش اتحادیه نمیتونه سر این که معدن فلان نبندیم یا درو بکشه به جنگ مرگ و زندگی، بجز کسی که معدنشو دارن میبندن، به احتمالا یه آدمی که آگاهی سیاسی بالاتری دارن. معدنچی‌ها بخش پیشرو پرولتاریای روسیه تشکیل میدن، سنتاً دادن از نظر آگاهی سیاسی و دشمنی سیاسیشون با دولت. به نظر من خود بستن معدن تا یه مقدار زیادی بهانه است برای اتحادیه معدنچی‌ها، برای اینکه جلوی موج تعرض حزب محافظه‌کار به حقوق اتحادیه‌ای و به آزادی های سیاسی تو انگلیس رو بگیره. و این محاسبه اشتباه است، این نیرو نه فقط کافی نیست بلکه میتونه مسئله رو به طور جدی تر بکنه و دیدش از مبارزه برای این مسئله بیش از حد صنفیه. گفتم 35 سالکار تو اروپا تجربه دیگه نشون داد، تو همین دوره هست، همین بورژوازی، همین آمادگی از پیشیه، ولی میرن میکنن 38 ساعت و نیم کار، آخرش هم هورا میکشن میگن پیروز شدیم. حالا درست 35 سالکار نشد، مبارزه پیروزمند اتحادیه هنوز هم ممکنه، بعد تو چه شرایطی تر میشه. برای این چیزی که بهش میشه گفت بحران ترید یونیونیسم تو انگلیس، توی دل بحران ترید یونیونیسم میشه گفت مبارزه معدنچی‌ها محکوم به شکست بود، این همونطور که میشه گفت تو دل بحران چپ انتخاب شدن حزب کارگر به قدرت منتفی است میشه. همه میدونستن بدونی که بگیم دیگه نمیتونن انتخاب بشن یا هیچ وقت اتحادی ها دیگه خانه میگیرن، ولی این دوره‌ایه که اتحادی ها برای اینکه اصلا بتونن جوابگوی بورژوازی باشن باید تحولات جدی را از سر بگذارن. من تو احزاب سیاسی چپ توی انگلیسم. سوالی که بنابراین بعد کرد اینه که خب توی همچین جوی بالاخره واقعیتی هست، مبارزه شروع شده، یا از 6 سال قبلش رو بگیریم یا از همون موقعی که شروع شده رو بگیریم، تو یکی از این دو حالت یا هر دوش نظرمون رو بگیم. به نظر من وقتی که شروع شده به نظر من بعد ازش دفاع کرد، به نظر من بعد از رهبری اسکاردین توی این قضیه دفاع مشروط و دفاع نسبی کرد به نسبت بقیه فراکسیون‌های انیون، و به نظر من باید اون کار رو که این رهبری نمیتونه انجام بده یا نمیخواد انجام بده رو انجام داد در کنارش یا علاوه برش. به نظر من بحثایی که میگه باید جنبه سیاسی میشد، باید آبرو دادگاه رو میبرد، باید تظاهراتی علیه قوانین اختناقی که مطرح میشد میذاشتن، باید چپا میذاشتن دیگه، انتظار این که NUM بیاد فراخوان بده، ملت بیاین دادگاه های انگلیس رو مثلا به زیر سوال ببریم، ببینیم دارن اصل پیکت ثانوی رو مثلا لغو میکنن. این کارو باید حزب کمونیست سیاسی سیاسی میکرد، و به نظر من اگه این کارو میکرد جنبش معدنچی‌ها رو به خودش میآورد. این راه واقعی برای اینکه جنبش معدنچی‌ها رو میتونستی به دست نیروی سیاسی بدی این بود که بیاد مبارزه‌ای رو جلو پای کارگر انگلیسی میذاشتی که از محدوده معدن رو نبندین فراتره، ولی این انتظار که این مبارزه رو بعد اون میذاشت، یعنی بعد به جای معدن نبندین بگین 35 ساعت، به نظر من دیگه اوتوپیه، این یه سوبژکتیویسمه. اون سر اون شروع کرده، میتونه سر یه چیز دیگه ای ولی باز در رابطه با معدن شروع کنه. ولی ای بناست جنبش بتونه صفت قدرتمندی جلو از محافظه‌کار تو این ماجرا بذاره، به نظر من بحث سر آزادی‌های دموکراتیک، حقوق اتحادیه‌ها و غیره میتونست مبنای تعرض چپ باشه و جامعه هولش قطبی میشد، برای اینکه معلم هم اونجا دارن ازش اجازه اعتصاب میگیرن، بخش‌های دیگه جنبش کارگری هم دارن میگیرن و غیره. به این ترتیب بحثم اینه که اگه ما توی این نفوذی نداشیم حتی روی اتحادیه به عنوان کمونیست، اونجا باید این مبارزه رو اولا مورد حمایت قطعی خودمون قرار میدادیم، ازش جبرات جلب حمایت میکردیم و کارهایی رو میکردیم که یه حزب کمونیستی در دوره مبارزه اطلاعات مبارزات کارگری میکنه، اون جبهه رو میگرفتیم که ما باید میگرفتیم، و این باعث میشد صف پیشرو جنبش معدنچیان و جنبش اتحادیه تو کارگری، اتحادیه کارگری تو انگلیس، جلب کمونیستایی بشه که به مسئله خودشونو مربوط میکنن بدون اینکه تسلیمش بشن. اما اگه نفوذ داشتیم، یعنی اگه خود ما در جلسه کارگیل بودیم و بعد تصمیم میگرفتیم، ما با بعضی نظرهایی که رفیق حیدر گفت با این تفسیر خودم موافقم. اولا به نظر من بعد از درگیری اجتناب میکرد، به نظر من بعد از اعتصاب مدنیان اجتناب میشد، برای اینکه از پیش معلوم بود شانس پیروزی اندکی داره و از پیش معلوم بود منتظر طرف که سر یکی جلو بقیه کارگرها ببره و اگه سر اتحادیه الکتریسیانای فلان رو میبرید هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی سر اتحادیه معدنچی‌ها رو برد. چرا نه بعد اونجا اجتناب میشد؟ برای اینکه در زمان و مکان بهتری این اعتصاب شروع میشد. همه میدونستن چقدر طرف زغال انبار کرده، این یه قلمش فرق. همه میدونستن تو چه اوج قدر قدرتی مارگارت تاچر داره این اتفاق میفته، اینم یه قلمش. امروز مارگارت تاچر اصلا اون بچره نداره. امروز کسی اعتصاب معدنچی ها بکنه نمیره پشت مارگارت تاچر. ما باید به نظر من علیه قوانینی که حقوق اتحادیه‌ای رو لغو کرد شعار میدادیم و نفس مبارزه رو به اونجا هم سوق میدادیم. به نظر من این جنبش درست از بستن معادن شروع شد، ولی تا وقتی که نیروش به نیروی معدنچی ها محدوده. من نمیفهم چرا تو هیچ کنگره یا کنفرانسی از یه مجموعی از اتحادیه کارگری یا تجمع کارگری هیچ قطعنامه علیه تثبیت قانون لغو پیکت ثانوی نیست. یعنی یاد نیومدن سر این شلوغ خانشه. این قانون اینه که اگه من اعتصاب کنم شما نمیتونید در حمایت از من پیکت کنی همراه من، مگر اینکه مستقیما به شما مربوط باشه، خودتون به این پیکت مربوط باشه. یعنی معدنچی میتونه جلوی معدن پیکت بذاره. تا 4 سال قبل، 1 سال قبلش هر کسی به هر تعدادی میخواست میتونست بره دم هر جایی پیکت بذاره که من بپیوندم. ولی قانون گذرنده که 6 نفر از همون سندیکا از همون سمت میتونه بره واسه در فلان مغازه رو ببنده و نظره، یا نظره که یعنی التماس کنه اونایی که میرن اون نرو. خود این قانون مهمترین حمله دولت محافظه‌کار بود نظر من به همبستگی قانونی طبقه کارگر، و هیچ مقاومتی در مقابل سازمان داده نشد. همه بخشاش هم لطمه میخورن. به نظر من ما در این شرایطی در مقطعی که مبارزه برای 35 ساعت کار تو اروپا مطرح شد تعرضمون رو شروع میکردیم. اگه رهبری اتحادیه بودیم با نمیستادیم سر مسئله معدن فلان جا رو میخواد ببنده که 170 نفر بیکار میکنه که اون 170 نفر بعد خانواده‌اش رو نشون بدیم نداره بخوره و غیره که میره تو 3 میلیون و نیم. به نظر من هم همراه با جنبش 35 ساعت کار اروپا در مقابل تشکر موضع میگرفته، مینداختشون به نظر من تو موضع تدافعی. و بالاخره با این حرفم کاملا موافقم. ما جنبش اتحادیه انگلستان و هست اساسا جنبش اتحادیه با عجزش از جواب دادن مسئله بیکاریه که داره میخوره، برای اینکه یه عرصه پا میذاره که اونا در یه اهرم فشار دارن روی اعضای این جنین بیکاریه. و هیچ جنبش اتحادیه پیدا نشده که لااقل اواخر که بگیم من این اتحادیه بیکاران هم هست که اگه کسی بخواد بره سر کار بعد از کانال این اتحادیه برسه. بنابراین حتما باید هر کی بیکار شه بره تو این اتحادیه، و این اتحادیه امروز بیکاران رو میاره تو خیابون. یه همچین اتحادیه نداریم. و به نظر من اگه میخواستی آگاهانه جلوی جریان مارگارت تاچر توی انگلیس واسیا به طور کلی برخورد فعالی به عنوان رهبر جنبش اتحادیه تو انگلیس داشته باشی، به جواب مسئله بیکاری هم بدی. در منظور من از این صحبت های بود که بس اگه بخواد مشخص بشه باید بره سر این که اگر ما بودیم چه میکردیم، به همین معنی دقیق کلمه، منتها در وضعیت های قابل تجسمی، نه اینکه اگه ما اسکارگیل بودیم و مثل اونم یونیونیست بودیم چه میکردیم. به قول رمیز فهمی خب همون کارو میکردیم که اون کردیم. اگه شاخه انترناسیونال کمونیستی که ما عضو بشیم تو انگلیس بود، حالا اگه 25 نفر 250,000 نفر حالتاشو میشه در نظر گرفت چه میکرد؟ به نظر من آی اس سی ها درست عمل کردن که از این جنبش قاطعانه حمایت کردن و نیروشون رو ریختن تو خیابون که سازماندهی بکنه حمایت همبستگی از اینا رو. استابیلیتی این کارو بکنه. متا بعد غلط عمل کردن به خاطر اینکه افقشون رو منظور افق رهبری جناح چپ اتحادیه محدود نگه داشتن. یه سوال دیگه که به نظر من بالاخره باید جواب داد، یه تاکید دوباره اون نکته که بکنم، این جنبش کاملا شکست خورد. این بحث که طبقه کارگر آگاه‌تر شده، بهتر میدونه و غیره، به نظر من بحث برایی نیست. طبقه کارگر به طور کلی طبقه است، ولی در مجموع از مجموعه سری افراده. این افراد یه دشون میمیرن، یه دشون بازنشسته میشن، به آگاهی که دادن تقریبا قوم بعدیشون نمیدن. یعنی اگه شما یه چیزی 1917 به یه کارگر آموختی به طبقه کارگری یک کشور، هیچ تو 1927 دیگه نداریشون. اون چیزی که تداوم این آگاهی رو نشون میده مبارزه متشکلیه که بر این مبنا پا گرفت. و یکی از نقاط ضعف و اعتصاب مدن چیا که به نظر من هیچ، حتی اگه افق تاریخی هم بخوام روش بد بندازیم، اینه که در دل این مبارزه هیچ کمونیسم سالم و زنده از کنار این مبارزه کارگری نشد. راست میگم یکی از شاخصهای ما اگه اونجا بودیم و امروز بعد راجعش بحث می‌کردیم این بود که اعتصاب مدنچی‌ها شد همه علیه کاپیتالیسم حرف زدن. در این شکی نیست. بهترین تبیین‌ها رو از اشرافات سرمایه‌داری دادن که خود مارکس هم بغلش نمی‌رسید. ولی حتی یه جریان کمونیستی نیومد بگه من در طول مبارزه اعتصاب یک ساله مدنچی‌ها از یه جریان روشنفکری مارکسیستی انقلابی تبدیل به جریان کارگری شد. تونستم این بخش از جنبش کارگری یا پیشروهاشو به خودم جلب کنم، یا تونستم آلترناتیوی در مقابل این رهبری پوسیده و ساختار پوسیده اتحادیه‌ها بدم، مثلا جنبش مجمع عمومی رو بندازم و بر مبنای اصالت مجمع عمومی یه جریان جدید رهبران سطح میانه پیدا بکنم که اینا اتحادیه آلترناتیو تشکیل بدن یا اختیارات از دست این رهبری در بیارن. هیچ کدوم این اتفاقا در جریان اعتصاب مدنچی‌ها نیفتاد و به این معنی به نظر من دستاورد تاریخی این ماجرا خیلی کم. اون چیزی که میمونه اینه به نظر اون تصمیم درستشونه که بیسازش رفتن سر کار. این که به نظر خیلی فرق داشت که اگه اینا مثلا یه ما دیگه مبارزه میکنن هر چقدر که حرفی قمی میگه مبارزه میکردن و غیره و غیره، بالاخره 17 نفر رو میگفتن برگردین سر کار. به نظر من طبقه کارگر نشون داد که مبارزه ادامه داره با این کارش، نه اینکه بگه خب یه فازش تموم شد. به نظر من مدنچی انگلیسی با این کارش نشون داد که این مبارزه ادامه داره. تو صحبت‌های رفیق در با افسوس گفت مدنچی ها 55 نفری رو تایید نکردن. اگه من اشتباه نکنم این جناح چپ قبول نکرد، نه جناح راست. بابا جون مبارزه سر برگردوندن این سر کار ادامه داره. 55 چیه؟ یه بخشی که به این 55 نفری که کارگر مدنچی بدن تا اون رو بره سر زندگیش تامین بشه، به خاطر این بود که میگفتن این خط سانتره، این داره مسئله رو تخفیف مسکن میزنی بهش. درسته که اون موقع فشار رو رهبری اتحادیه بود که خب حالا با چه اشکالی برای برگردوندن اینا سر کار مبارزه بکنیم، یک نفری 50 پنس بدیم راه حل بینابینی دونستن. تا اونجا که من یادم، ممکن اشتباه میکنم در این.